19 خرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیهات استصحاب رسیدیم به استصحاب کلی و قسم چهارم از استصحاب کلی رو امروز خدمت شما عرض می‌کنم. قسم چهارم جایی است که ما علم داریم به وجود فرد معینی و می‌دانیم اون فرد مرتفع شده است، ولیکن یه علم دیگه هم داریم. علم دوم ما وجود فرد دیگری است که معنون به یک عنوان دیگر است، لیکن احتمال می دهیم انطباق این عنوان را با همونی که علم به ارتفاعش داره، همون گونه که احتمال میدیم که فرد دیگری هم باشه. بنابراین اگر اون عنوان منطبق باشد بر همون فردی که علم به ارتفاعش داریم، کلی ما مرتفع شد. اگر منطبقه بر اون فرد نباشد، کلی ما همچنان باقی است. مثال بزنم، ما علم داریم که داخل این حجره دو تا عنوان وجود دارد، یک عنوان عالمون و یک عنوان هاشمیون. پس در این حجره کلی انسان را علم داریم که موجود است، به خاطر اینکه می‌دانیم دو تا عنوان وجود دارد درش، یه عالمون و یک عنوان هاشمیون. خب این عنوان هاشمیون از حجره خارج، آیا ما میتوانیم اینجا استصحاب کلی انسان رو بکنیم؟ عنوان هاشمی از حجره خارج شد و من المحتمل این دوتا عنوان در یه فرد جمع شده باشد، یعنی در حجره آقای معنوی تشریف داشتن که هر دو فرد اجتماع در ایشون کرده است، عالمون هاشمیون. و من الممکن که نه، اجتماع عنوانین در یه فرد نباشن، دو تا فرد باشن، یعنی یه عالم داریم یه هاشمی داریم. حالا هاشمی اومده بیرون، من المحتمل که عالم چه باشد؟ باقی باشد در حجره. آیا ما اینجا می توانیم استصحاب کلی انسان رو بکنیم در حجره؟ این استصحاب کلی قسم چهارم است. توجه فرمودید، مثالشو برای شما زد. حالا از نو با توجه به مثال توضیح میدم. پس قسم چهارم جایی است که ما علم داریم به وجود یک فرد معین. هاشمیون داخل حجره و میدانیم که این فرد معین از حجره چه شده است؟ خارج شده. لکن یه علم دوم هم داریم. علم دوممون وجود فرد دیگری است معنون به عنوان عالمون. پس ما دو تا عنوان تو حجره داریم. علممون به دو عنوان است که تو حجره دو تا عنوان موجوده، عالمون و هاشمیون. حالا هاشمی آمد رفت بیرون، پس عنوان یکی از دو تا عنوان قد ارتفع. ما شک داریم عنوان دومم قد ارتفع چجوری؟ عنوان دوم قد ارتفع اگه این دوتا عنوان در یکی جمع شده باشن. عالمون هاشمیون آقای معنوی باشد، و وقتی رفت بیرون هر دوتا رفته بیرون دیگه، پس دیگه کلی انسان داخل حجره نیست. و احتمال دارد دوتا عنوان در یه فرد جمع نشده باشد، تو دوتا فرد باشد. بنابراین محتمل است عنوان عالم همچنان در حجره موجود باشد. وقتی عنوان عالم همچنان در حجره موجود است، ما استصحاب کلیه چرا میکنیم؟ انسان را. آیا میشد اینجا استصحاب کلیه انسان را در حجره کرد؟ اگر گفتید بله استصحاب جاری میشود در این مورد، این میشد کلیه قسم چهار. خب مثال شرعیش، این یه مثال عرفی بود. مثال شرعیش مثلا من علم دارم به جنابت شب پنجشنبه، و از جنابت شب پنجشنبه صبح پنجشنبه غسل کرد. ثم پیش از ظهر جمعه در لباس مختص خودم منی میبینم. قطعاً اون موقعی که این منی خارج شده است، من چه بودم؟ جنوب شدم دید. حالا شک دارم آیا این منی از جنابت شب پنجشنبه است که من شب پنجشنبه چیکار کردم؟ غسل کردم. پس جنابتم چه شده است؟ برطرف شده است. یا این منی که من پیش از ظهر جمعه دیدم مال شب جمعه است و در واقع این منی جنابت چیست؟ جدید است، منطبق بر اون جنابت قبلی نیست، این جنابت جدید است. توجه فرمودی؟ وقتی که شد جنابت جدید، پس من غسل اینا نکردم دیگه، پس بنابراین جنوبم. اگر گفتید استصحاب جاری میشه، شما اینجا استصحاب چه میکنید؟ شما بله اینجا استصحاب میکنید جنابت را. اگر گفتید جاری نمیشد، استصحاب جنابت نمیکنید. این استصحاب کلی قسم چهار، آیا این استصحاب جاری میشد یا نه؟ ظاهر این است که استصحاب کلی قسم چهارم جاری میشد، گیری ندارد. چرا؟ چون شما علمی دارید، ثم شکی دارید، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دون اتحاد دارد. خب لا تنقض الیقین بالشک در موردش جاری میشد و ارکان استصحاب تمام است، بنابراین استصحاب جاری میشود. ما میدانستیم در این حجره کلیه انسان هست و میدونیم که این کلیه انسان معنون به دو عنوان است، عالمون و هاشمیون. پس دو تا علم داریم، علم به وجود عالم و علم به وجود چی؟ هاشمی. حالا هاشمی از حجره خرجه، خیلی خوب، هاشمی خرجه. عنوان عالم رو که ما علم به خروجش نداریم که. احتمال دارد عنوان عالم همچنان در حجره باقی باشد؟ بله. پس یه وقت یقین داشتیم که عالم در حجره هست، حالا شک داریم. هاشمیه که خارج شد، آیا همون هر دوتا عنوان برش منطبق است؟ پس عالم هم خارج شده است، یا نه عنوان عالم همچنان در حجره باقی است؟ و وقتی عنوان عالم همچنان در حجره باقی است، بنابراین کلی انسان در حجره هنوچی وجود دارد. خب یقیناً کلی انسان در حجره وجود داشت، حالا شک داریم کلی انسان از حجره خارج شده و دیگه تو حجره نیست یا همچنان باقی است. احتمال میدهیم بقاش را، چون اگه عالم باقی باشد تو حجره، همچنان کلی انسان باقی است. استصحاب میکنیم بقای کلی انسان را داخل چی؟ حجره. این میشه استصحاب کلی قسم چهار. در مثال شرعی که زدیم، شب پنجشنبه جنوب بودم، غسل کردم، شدم طاهر. جمعه اون منی رو در لباسم دیدم. احتمال دارد این منی از جنابت شب پنجشنبه باشد. اگر این منی منطبق باشد به جنابت شب پنجشنبه، بنابراین من الان چیم؟ طاهرم. اما اگر منی منطبق بر جنابت شب پنجشنبه نباشد و جنابت جدیده باشد، یعنی یک فرد دیگه از جنابت باشد، درسته؟ اگر فرد دیگری از جنابت باشد، من الان محتسب به حدث اکبرم. الان نمیدونم کدومشه. آیا منطبقه بر جنابت شب پنجشنبه است، من طاهرم. منطبقه بر او نیست، جنابت جدیده است، خب من جنوبم باید غسل کنم. خب اینجا استصحاب چه جاری میشد؟ جنابت جاری میشد. بحثشو میکنم، عجله نکن، فعلا به عنوان مثال بپذیری. پس بنابراین من الان جنوبم استصحاب کلی جنابت میشه، چون اگر منطبق بر فرد اول شد این منیه، من پاکم. اگر منطبق نشود، من جنوبم. من میدانم اون وقتی که این منی از من خارج شد، علم دارم به جنابت، لکن نمیدونم این منی کی خارج شده. اگر شب پنجشنبه خارج شده، غسلشو کردم. اگر شب جمعه خارج شده، غسل نکردم، استصحاب جنابت جاری میشد، استصحاب کلی جنابت، و باید غسل کنم. بله، مثال دیگری هم هست. حالا
خود روز جمعه را که غسل نکرده میکنه،
مشکلی که چی؟
روز جمعه را شب جمعه جنوب شده است و روز جمعه التفات به جنابت پیدا کرد قبل از غسل، که این خودش یه نیازی به جریان استصحاب کلی چهارم
اجازه بده،
بوده و غسل نکرده، علم بر جنابتش داره.
صبر کنه. بله، گیری که در این مثال وجود داره، ببینید، پس تا اینجا استصحاب کلی قسم چهارم جاری میشه، ولی استصحاب هرگاه مبتلا به معارض شد، مثل بقیه ادله، هرگاه مبتلا به معارض شد چه میشد؟ از کار میفت. ازا تعارضا تساقط. درست شد؟ بنابراین ربما در این مثال داستان جنابت هم ما میگوییم که استصحاب کلی قسم چهارم هست، استصحاب کلی قسم چهارمش هم جاری می شود، لکن مبتلا به معارض. وقتی که مبتلا به معارض شد، دیگه از جریانش جلوگیری میشه، چون معارض داره. معارضش چیست؟ معارضش این است که ما همون گونه ای که علم داریم به جنابت شب پنجشنبه و ازش غسل کرده ایم، بعد روز جمعه منی در لباسمون میبینیم، میدانیم اون وقت که این منی خارج شده است جنوب بوده ایم، لکن احتمال میدهیم که این منی از اون جنابت قبلی بود است که ما ازش غسل کردیم و همچنین احتمال دارد جنابت جدید باشد، این میشه استصحاب کلی جنابت قسم چهارم. این جاری میشه. درست شد؟ لکن یه معارض داره. معارضش چیست؟ این استصحاب کلی جنابت، ببین استصحاب کلی جنابت رو میکنیم و نه فرد را. میگم اون موقع که این منی خارج شده است من جنوب بودم، شک دارم غسل این منی رو کرده ام یا نه، بنابراین جنابت من حین خروج این منی همچنان باقی است. این میشد استصحاب کلی جنابت، قسمش هم کلی، قسم چهارم. لکن این معارض است با استصحاب طهارت شخصیه. اون موقعی که من صبح پنجشنبه از جنابت شب پنجشنبه غسل کردم، یقین پیدا کرده ام به طهارت از جنابت. درست شد؟ پس بنابراین صبح پنجشنبه من غسل کردم، یقیناً چه هستم؟ طاهرم. وقتی که یقیناً طاهرم، اون منی که صبح جمعه میبینم احتمال میدم مال شب پنجشنبه باشد. اگر مال شب پنجشنبه باشد، من همچنان چیم؟ من همچنان طاهرم. پس بنابراین من علم به نقض شدن جنابت، علم به نقض شدن طهارت روز پنجشنبه ندارم. درسته؟ چون من نمیدونم طهارت روز پنجشنبه نقض شده باشه، چون احتمال میدم اونی که جمعه دیدم مال شب پنجشنبه باشه. پس من روز جمعه یقین به طهارتم دارم، شک در جنابت جنوب شدنم دارم، و وقتی یقین به طهارت دارم و شک در جنابتم دارم چه جاری میشه؟ استصحاب طهارت شخصیه جاری میشه. درست شد؟ این استصحاب طهارت شخصیه با اون استصحاب کلی نجاست، اون استصحاب کلی، ببخشید، استصحاب کلی جنابت، اون استصحاب کلی جنابت با این استصحاب طهارت شخصیه، این دوتا استصحاب با هم تعارض. و اذا تعارضا تساقطا، لابد از این است که رجوع کنیم به یک اصل دیگری، دیگه استصحاب از کار می افته. خیلی خوب، لکن اینی که تو این مثال استصحاب از کار می افته، یعنی آقای سیفی نه این که استصحاب کلی قسم چهارم دیگه جاری نمیشه، تمام استصحاب ها، بلکه تمام ادله وقتی به معارض مبتلا شد اسکار میفته. اذا تعارضا تساقط. پس تو این مثال اگر شما ببینید استصحاب کلی قسم چهارم به واسطه یه ابتلاء به معارض جریان پیدا نمی کند، این یعنی نه این که کبرای استصحاب کلی از کار بیفتد، کلی قسم چهارم، نه، استصحاب کلی قسم چهارم جاری است، چون ارکان استصحاب درش تمام است. بله، هرگاه مبتلا به معارض شد، کما فی ما نحن فی، این مثالی که زدیم، و بله از کار میفته، چون هر دلیلی که معارض پیدا کند از کار میفته. بنابراین تا اینجا معلوم شد که استصحاب کلی قسم چهارم جاری می شود. ثم مرحوم فقیه همدانی، حجاج رضای همدانی، در کتاب طهاره مصباح الفقیه، این چاپ جدید آقای جعفریان جلد 3 صفحه 170 نگاه بکنید، حجاج رضای همدانی در استصحاب کلی قسم چهارم قائل به یک تفصیل می شود. میگه استصحاب کلی قسم چهارم بعضی جا جاری میشد، بعضی جا جاری نمیشد. تا حالا ما چه گفتیم؟ جاری میشود علل اطلاق الا ان یبتلی بالمعارض. این الا ان یبتلی بالمعارض هم مختص به کلی قسم چهارم نیست، هر استصحابی معارض پیدا کرد جاری نمیشه. حجاج رضای همدانی میفرماید استصحاب در کلی قسم چهارم اگر ما علم داریم به وجود دو فرد و شک در تعاقب اینها داریم و عدم تعاقب و بین اونجایی که چنین نیست، علم به وجود دو فرد و شک در تعاقب و عدم تعاقب نیست، علم به وجود عنوانین است که این دوتا عنوان را احتمال میدیم انطباقش را بر یه فرد یا انطباق یا احتمال می دهیم انطباقش رو بر دو فرد. در اولی که علم به وجود فردین باشد و شک در تقدم و تأخر این فردین داریم، اینجا ملتزم به جریان استصحاب شده است. گفته بله اینجا استصحاب جاری می شه. اما اونجایی که علم به وجود عنوانین داریم که دوتا عنوان احتمال دارد منطبق بر یه فرد بشد، احتمال هم دارد منطبق بر دو فرد بشد، در دومی می‌فرماید استصحاب کلی قسم چهارم جاری نمی شود. پس بنابراین حجاج رضا چه کرد؟ تفصیل گذاشت. مثال برای اول که میگه استصحاب جاری میشد، کدومو میگه استصحاب جاری میشد؟ اون جایی که علم به وجود دو تا فرد داریم، لکن آیا دو تا فرد پشتی هم آمده است یا نه دو تا فرد پشت هم نیامده است. مثالش نه مقصودتون اینه وقتی میگه دو فرد آیا استصحاب کلی میشد یا استصحاب فرد؟ نه، دو تا فرد را هم میخواد استصحاب کلی جاری کنه. مثالش رو توجه کنید. مثال دو تا فردی که نمیدونیم آیا پشتی هم اومده یا نه پشت هم نیومده. مثال میزند به اون کسی که دوتا وضو گرفته یه حدث هم ازش صادر شد، حالا نمیدوند آیا اول وضو گرفت ثم حدث آمد، ثالثاً دوباره چی؟ وضو گرفت. پس الان چیه؟ الان وضو داد. یا نه اول وضوی اول ثم وضوی دوم، وضوی دوم که اشکالی نداره، الوضو الوضو نورون، وضوع تجدیدی است، وضوع تجدیدی مستحب، وضوع دوم را گرفت ثالثاً حدث ازش صادر شده. اگر این باشد الان چی چیه؟ الان محتس. حالا خودش میدوند دو تا فرد وضوع رو ایجاد کرده، وضوع یک وضوع دو، ولی الان شک دارد آیا میدوند یه حدثی هم ازش صادر شد، لکن شک دارد حدثه بعد دوتا وضوست یا بینشه. خب اگر بین باشد الان چه دارد؟ وضو دارد. اگر بعد دوتا وضو باشد حدث، الان محدثه. الان اینجا چه میشه؟ درست شد؟ این مثال به وجود دو تا فردی که شک دارید در تعاقب این دو تا فرد، یعنی آیا دو تا وضو پشت سر هم اومده بعد حدثه، و عدم تعاقب، یعنی نه اول وضوی اول ثم حدث ثالثاً وضوی دوم، این مثال درست شد؟ اینجا حجار رضای همدانی چه جاری میکند؟ استصحاب کلی طهارت را جاری میکند. میگه استصحاب کلی طهارت جاری میشد اگر، چرا؟ چون من اون وقت که وضوی دوم رو گرفتم یقیناً چه بودم؟ یقیناً وضوی دوم رو که گرفتم بعد از وضوی دوم من دیگه متوضعم، درسته؟ خب یک حدثی خارج شده است، من شک دارم این حدث بعد از وضوع دوم باشد، چون احتمال دارد کی باشه؟ قبل از وضوع دوم باشد. بنابراین استصحاب میکنم کلی طهارت بعد از وضوع دوم، چون وقتی که وضوع دوم رو گرفتم، درست شد؟ وضوع دوم رو که من گرفتم من یقین دارم به طهارت. حالا یا طهارتم طهارت تجدیدی است یا طهارتم طهارت مجدد است، درسته؟ یعنی طهارت، بله، طهارتی است که از نوع طهارت برم حاصل شده است. پس وضوع دوم رو که گرفتم یقینه به طهارت. حالا شک دارم آیا بعد وضوع دوم از من حدثی خارج شده یا حدث خارج نشده. یقین سابق، شک لاحق، جای جریان چیه؟ استصحاب. استصحاب میکنم بقای طهارتم را. توجه فرمودی؟ بنابراین با استصحاب بقای طهارت استصحاب کلی طهارت رو میکنن و اعتنایی به این حدث نمیکنن. این میشه جریان استصحاب کلی قسم رابع. میگه اینجا جاری میشد. یه مثال دیگه، اگر من علم به جماع دارم مرتین به غسل واحد، خب مثالشو بهتره عوض کنیم ببریم سر بعض و ساده، چون برای خودمون بگم که نمیشد که. میدوند دوبار جماع کرده است و میدوند یه غسلم کرده، صبح یه جماع کرده، بعد از ظهرم آقای سیفی بحث شیرینی رو میگم، بعد از ظهرم یه جماع کرده، ماشاءالله به این قدرت یه غسلم کرده، درست شو؟ اگر غسل پایان دوتا جماع باشد الان چیه؟ طاهرون، چون دوبار جماع کرده بعدش هم غسل کرده که طاهر است. و من المحتمل که صبح که جماع کرد غسل بعد جماع اول باشه، پس جماع دوم چیه؟ بعد از غسل. پس بنابراین اگر جماع دوم بعد از غسل باشد الان چیه؟ الان جنوبه، درست شد؟ خب الان چه حکمی برش جاری میشه؟ میدوند دوتا جماع کرده، میدوندم یه غسلم کرده. آیا دوتا جماع پشت هم آمده ثم غسل چی میشد الان؟ الان طاهر است دیگه، غسلشو کرده تا. یا نه اول جماع اول است ثم غسل است ثالثاً جماع دوم. اگر اینجور باشد الان میشد چی؟ الان میشه جنوب دیگه، باید غسل کنه چون از این جماع دومی غسل نکرده دیگه. الان این ترتیب رو نمیدونه، درست شد؟ پس علم دارد به وجود فردین من الجنابت، جماع اول جماع دوم، لکن نمیدوند دوتا جماع متعاقب است، یعنی دوتا جماع پشت هم اومده. خب اگر پشت هم اومده علم به غسلم دارد پس الان طاهر، یا نه این قدم پهلان نبوده که دوتا جماع را پشت هم بیارد، وسطش یه غسل آورده است. خب اگر وسط غسل آمده باشد از جماع دوم غسل نکرده، درسته؟ اینم مسئله محل ابتلاء سادات زول عز ول احترام است، چون جماعات متعدد دارن بعد در غسل شک میکنن از کدوم غسل کردن از کدوم نکردن و در نتیجه بله این مسئله مال سادات مال شیخانیست. خب اینجا هم حجی رضای همدانی میفرماید استصحاب چی؟ کلی قسم چهارم جاری میشه، چون شما شک در چه دارید؟ تعاقب و عدم تعاقب دوتا فرد دارید، پس بنابراین اینجا استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب جنابت جاری میشه. به غسل به جماع اول من یقینا جنوب شده بود. به جماع دومم هاکذا. حالا این کلی جنابت حاصل از جماع اول یا دوم را من شک دارم. آیا از این کلی جنابت غسل کرده ام یا غسل نکردم؟ پس جنابتم یقینی است، شک در اقتصال دارم، استصحاب کلی جنابت جاری میشه. درسته؟ یقین به جنابت، شک در اقتصال. چرا؟ چون اگر او جماع دومی بعد غسل باشد، من هنوز جنوبم، غسل نکردم دیگه. پس یقین به جنابت دارم، شک در اقتصال دارم، استصحاب کلی جنابت جاری میشه. الان باید چیکار کنه؟ با عرض معذرت سید بزرگوار باید برد غسلشو بکنه. درست شد؟ اینا هر دوتا مثال برای فرد اول حجارزای همدان. اون جایی که میگد علم به وجود دوتا فرد داریم و شک در تعاقب این دوتا فرد و عدم تعاقبش داریم. خب بیام سر صورت بعدی حجارزا که میگد استصحاب اینجا جار نمیشه. صورت بعدیش گفت علم به وجود دوتا عنوان داریم، محتمل است دوتا عنوان بر دو فرد منطبق باشند، محتمل است بر یه فرد منطبق باشند. اینجا میفرماید استصحاب جاری نیست. درست شد؟ خب مثالش این است که کسی در لباسش منی میبیند، مثل همین مثالی که زدیم، در لباس خودش منی میبیند، احتمال میدهد این جنابت جدیده باشد غیر از اون جنابتی که ازش غسل کرده است، احتمالم میدهد همون جنابت قبلی باشد که ازش غسل کرده. آیه حجار رضا میفرمایند اینجا پس دو تا عنوان است، یه جنابت سابقه، یه جنابت فعلی. محتمل است دو تا عنوان یه فرد داشته باشد، یعنی این منی مال همون جنابت سابق باشد. اگر منی که در صوبش دیده مال جنابت سابق باشد، دو تا عنوان در یه فرد جمع شد و از این فرد من غسل کردم. اما اگر این دوتا عنوان در یک فرد جمع نشه، جنابت سابقه ازش غسل کردم، اینی که الان تو لباسم میبینم اینا ازش غسل نکردم، پس من چه هستم؟ جنوب هستم. خب آیا شما اینجا میتوانید استصحاب کلی قسم چهارم جاری کنید و استصحاب جنابت رو بکنید؟ حجارزا میگد نه، استصحاب کلی قسم چهارم جنابت در این فرض جاری نمی شود. چرا؟ میگد به خاطر این که از اون جنابت اولت شما چه کرده ای؟ غسل کرده ای. حالا که این منی رو در لباست میبینی، احتمال دارد این منی مال همون جنابت اول باشه که ازش قصد کردی، احتمال دارد جنابت جدید باشه. جنابت جدید مشکوکه، اصل این است که حادث نشده، از شک داری آیا جنابت جدیدی حادث شد بره از اون جنابت قبلی که یقیناً غسل کرده، شک داری آیا جنابت جدیدی برد حادث شده است یا نه. میشه اصل در کل حادثین چیه؟ عدمش است. پس بنابراین میگوی که نه، جنابت جدیدی حادث نشده است. وقتی گفتی جنابت جدید حادث نشده است، توجه میفرمایید اصل عدم حدوث جنابت جدید است، پس استصحاب کلی قسم چهارم جنابت جاری نشد. تو این مورد حجار رضای همدانی میگه استصحاب کلی قسم چهارم جاری نمیشد. پس حجار رضا در استصحاب کلی قسم چهارم قائل به تفصیل شد. اگر شما چه دارید؟ علم به وجود دو تا فرد دارید و شک در تعاقب و عدم تعاقب این دو تا فرد است، استصحاب کلی قسم چهارم جاری میشه. اما اگر شک در چه دارید؟ اگر علم به وجود دو عنوان دارید که احتمال میدهید دو عنوان منطبق بر یک فرد باشد یا دو عنوان منطبق بر دو فرد باشد، اینجا می‌فرماید استصحاب کلی قسم چهارم جاری نمی‌شود. این تفصیل مال حجار رضای همدانی جلد 3 صفحه 170 کتاب الطهاره رو ببینید، مال ایشون قائل به این تفصیل می شود. آیا این تفصیل در استصحاب کلی قسم چهارم صحیح است یا صحیح نیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.